أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. به هم نتولا و من اعدائه هم نتبرع الالله. شب میلاد مسعود امام جواد فخر الائمه علیهم السلام و نقلی هم ولادت با سعادت حضرت علی اصغر علی ابن الحسین علیهم السلام، انشالله که به همین زودی ها در محضر شریفشون در کربلای معلا حرم ابا عبدالله الحسین و کاظمین حرم امامین جوادین علیهم السلام مشرف باشیم و از نزدیک عرض ارادت کنیم هدیه به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم امام زمان و عرض تبریک این ایام یه صلوات دیگه تقدیم کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب فرمود پربرکت تر از این مولود نیامده، میلاد پربرکت وجود اقدس جواد الائمه از جهات مختلف برای ما نعمت ویژه و نعمت خاص، خصوصا برای شیعیان. روایات متعددی در فضائل و مناقب حضرت جواد الائمه هست، اما حالا نسبت به این وقت مختصر ما و موضوع بحثمون اجازه بدید این روایت رو تلیعه بحثمون داشته باشیم، از آیات کریمه هم استفاده کنیم. والله لیجعلن الله منی ما یثبت به الحق و احلا و یمحق به الباطل و احلا. امام رضا علیه السلام فرمود والله قسم خدا قرار داده از من کسی رو که تثبیت میکنه حق و اهل حق رو و نابود میکنه، محو میکنه باطل و اهل باطل رو. تمام زندگی وجود اقدس امام جواد اگرچه بسیار کوتاه بود، در جوانی حضرتشون به فوز عظیم شهادت نائل آمدن، اما سراسر مبارزه و مجاهده‌ای بود که نتیجهش احقاق حق و تثبیت اهل حق و ابطال باطل و نابودی اهل باطل شد. بهترین الگو برای همه کسانی که ارادتمند ساحت مقدسش هستند. من از همین آیاتی که امشب تا اومدیم محضر قرآن دوستان داشتن قرائت می‌فرمودن استفاده بکنم، چون نسبت به مسائل روزمون خیلی این آیه به کارمون میاد، به بحثمون هم ارتباط داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه مؤمنون. ان هذه امتکم امتن واحده و انا ربکم فتقون فتقت او امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون فدرهم فی غمرتهم حتی حین فذرهم فی غمرتهم حتی حین. می فرماد ان هذهی امتکم امتا واحده. بنابر این اصل خلقت من بر یگانگی امته. ان هذهی امتکم، اصلا فارسیه ترجمه نمیخوام، امتا واحده، من شما رو یگانه آفریدم، امت رو یگانه قرار دادم. و انا ربکم فتقون، سبب یا عامل این وحدت و یگانگی اینه که خدای شما، رب شما، ارباب شما، حاکم شما یه نفر، انا، فقط خودم هستم. یعنی اون عامل اتحاد بین آحاد و اقشار و امت خود خدای متعال، انا ربکم. از همین جا استفاده میکنه فتقون دیگه، فتقون اینجا معناش معلومه، خودتون رو حفظ کنید از اینکه به واسطه جدایی از من و عبودیت من دچار تفرقه بشید، دچار تشتت بشید. فتقطع اما اینجوری نیست، فتقطع امرهم بینهم زبرا. اما امت اسلامی تو اداره امورشون دچار تفرقه و تشتت میشن، گروه گروه میشن، حزب حزب میشن، جریان جریان میشن، به قول امروزی ها جبهه جبهه میشن. کل حزب به ما لدیهم فرحون، انگار این آیات هم یه امروز نازل شده. سراغ هر گروهی هم که میری، سراغ هر شخصیتی هم که میری، خوشحال از این که رایی که من دارم میرم درست، با ثبات باید ادامه بدم. کل حزب به ما لدیهم فرحون، فذرهم فی غمرتهم حتی حین. اینقدر خدا از جماعت متفرق و متشتت عصبانیه، امیدش رو از این جماعت بریده. خدا مثلا شما یه آیه ای نمیبیاد تو این آیه قرآن اشاره نمیفرماد که حالا خب شما تفرقه دارید، بلکه برگردید وحدت پیدا کنید، من هم از گناهتون بگذرم. نه، خدا از جماعت متفرق و متشدد ناامیده. فذرهم، ولشون کن. خیلی ها رو خدا از آدم ناامید بشه، خدا ناامید بشه، خدا که هیچ گناهکاری ناامید نیست، اسباب هدایت بشر رو اینجوری فراهم کرده. همین ماه رجب، اصلا همین که خدا این ماه رجب رو تو زندگی ما قرار داده با عظمتش، انجلیس و من جلسه مطیع و من اطاعنی غافر و من استغفرنی، خدایی که ماه رجب رو قرار داده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. تو زیاده روی کردی تو زندگیت، تو هر بخشی شاخه گناهی کردی، معصیت کردی، لا تقنط، ناامید نشو، بیا. امیدش از هیچ نسبت به هیچ گناهکاری قطع نمیشه، اما امیدش نسبت به مؤمنینی که چون مؤمنینه، آیه قبلی رو ببینید، یا ایها الذین آمنوا، از مؤمنین متشتت و متفرق خدا امیدش رو قطع کرده. فذرهم فی غمرتهم، اینا درست نمیشن، فی غمرتهم تو جهالتشون، تو کوری و مستیشون غرقن، پیغمبر ولشون کن.
برشون کن.
حجت رو پیغمبر خدا یا ولی خدا در هر زمان برای گروه هایی که متشتتن تمام میکنه، اما امیدی به اصلاح اینها نیست. زمانه امام جواد علیه السلام یکی از مشکلات جدی حضرت جواد الائمه همین بود. شما به شخصیت جواد الائمه علیه السلام نگاه کنید، بلافاصله بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام این نامرد مأمون خیلی میفهمید، خیلی کیس بود، زرنگ بود. پاشد امام جواد رو از مدینه آورد بغداد، چه تکریمی چه تعظیمی، دختر خودش هم به تزویج او در آورد، همه هم بهش چیز گفتن درباریا فکفابیلاش بنی عباس، گفتن تو ما رو خار کردی، این بچه رو برداشتی آوردی اینجا بهش احترام میذاری، تکریم میکنی، دخترتم بهش دادی، این بچه ای که هر رو بر تشخیص میده. حتی به مأمون میگفتن این احکام اسلامی رو هم بلد نیست. مأمون گفت شما نمیفهمی، راستم میگفت، نمیفهمیدن امام جواد کیه. امام جواد همون آقاییه که بلافاصله بعد از شهادت امام رضا در مدینه سخنرانی کرد و بعد تو سخنرانی خود رو این گونه معرفی کرد: من محمد ابن علی ابن الجوادم، من عالم به سرائر شما، به ظواهر شما، علم قبل و علم بعد و همه این علوم رو میدونم، علوم انساب میدونم، آبا و اجدادتون اولادتون تا قیامت رو میشناسم. تو مدینه مسئله حل بود، اما تو بغداد نه. گفتن چرا اینو داره بهش بالو پر میدی؟ یه چند تا میدان درست کرد، نه اینکه بخواد فضیلت امام جواد رو به دیگران نشون بده، مأمون لعنت الله علیه، نه، هم میخواد دراره ببینه این آقا چقدر توان داره، هم میخواد دهن حکومتی ها و درباری ها و دوربری هاشو ببنده. اون داستان های متعدد یحیی ابن اکثم و چه صحبت خودش با امام جواد، چه اون مناظره بزرگی که ایجاد کرد و مسائل پیچیده‌ای که او مطرح کرد، حضرت جواد الائمه جواد داد یا حضرت جواد الائمه علیهم السلام مطرح کرد، این قاضی القضات جامعه اسلامی درموند از جوابش و اتفاقات دیگه‌ای که رقم خورد و معجزات مکرر و کرامات عجیب و غریب امام جواد علیه السلام که خوندنیه واقعا. حالا حتما تو خونه های ماها یکی منتهی آمال هست، حتما مرور کنیم. خدا رحمت کنه مشایخ عباس قمی رو، جمع‌آوری کرده، زحمت کشیده. متو با این نگاه آدم مطالعه کنه، نه فقط با این نگاه داستانی. مجموعه کرامات رو ببینید، مجموعه معجزات رو ببینید. امام جواد علیه السلام چرا در صدد اثبات مقام و موقعیت و توان و قدرت خودن؟ دیگه معجزات خیلی زیادیه، من دیگه دونه دونه اشاره نکنم. مأمون باید یک کاری میکرد، جنایتی که در حق امام رضا علیه السلام کرده بود یه جوری. حتی بعضی آمدن پیش امام جواد گفتن عجب، تو چه جایگاهی داری، چه غذاهایی میخوری، چقدر تحویلت میگیرن تو این کاخ. حضرت فرمود اون نون خشک و جوین مدینه برای من بهتر از اینه. یعنی نمیتونست، مأمون نمیتونست عظمت و مقام امام جواد، یعنی امام 7-8 ساله 9 ساله رو انکار کنه که هیچ، مجبور بود تعظیم و تکریم هم بکنه. خب مسئله حل بود دیگه، امام رضا هم که به شهادت رسیده بود، شیعیان هم که قدرت پیدا کرده بودن. اصلا یکی از ویژگی های امام رضا علیه السلام تثبیت و قوام جریان تشیع بود. خب چرا نمیان؟ چرا کار رو تمام نمی کنن؟ ذرهم فی غمرتهن حتاهین. امروز شما ببینید رسانه های به قول بچه ها آنلاین امریکایی چه تحلیلی، همون مشکلی که در دوره قبل ریاست جمهوری بود الان یه شانسی رو داده به آقای روحانی. اونا دارن، امریکایی دارن تحلیل میکنن، اونم اختلاف عمیق بین اصولگراها و آرمانخواها. امید رو برای روحانی زیاد کرده که این امید دیگه کم کم داشت یأس و ناامیدی مبدل میشد و واقعا هم اختلاف جدیه. حالا ما بی جهت به خودمون امید که نمیدیم. اثر جهالت، فذرهم فی غمرتهم، اون چه که باعث تعدد احزاب و گروه ها، تشتت جریان های مؤمنانه و دین مدارانه است، جهالته. همون حرفی که مقام معظم رهبری دائم تکرار میکنه، انقلابی ها، مؤمنین، متعهدین، بصیرت، تشخیص های عجیب و غریب. ما الان چند تا رئیس جمهور تا حالا داشتیم، بس دیگه، به اندازه کافی باید با قاعده انتخاب یک رئیس جمهور آشنا شده باشیم دیگه. امروز داشتم غروبی از اینجا رفتیم منزل که آماده بشیم بیایم برای هیئت، یه تیکه ای داشت نشون میداد تلویزیون، بارکلا کار خیلی خوبه برای انتخاب شدن خود مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری. اونجا پیش امام راه برون رفته از مشکلات اقتصادی اون روز رو دقیقا همون مطالبی رو گفتن که امروز سال 96 مقام معظم رهبری توی عرضم به حضورتون که هم امام رضا فرمودن، پارسال هم همینا رو فرمودن. شما میخواید از مشکلات اقتصادی بیرون بیاید، راهش معلومه، تکیه به خوده، وابسته نشدن به نفته، قدرت پیدا کردن تولید صادرات، همین مطالبی که آقا الان میفرماد. یعنی یک مطلبی داره خیلی جالبه. آقا 60 نمیدونم الان یادم نیست 60 61 کی رئیس جمهور شدن، 60 الان 95 35 ساله یه قاعده داره تکرار میشه و این قاعده عملی نمیشه. جالبه ها، ما میگیم چرا مردم اون زمان به امام جواد توجهی نکردند، چرا حول محور او به وحدت نرسیدند؟ چرا ما که 1200-300 سال بعد اومدیم، مثلا 1200-300 سال بیشتر رشد کردیم، تجربه کردیم، اینیم تو انتظار داری از 1200-300 سال پیش چه کنن؟ این سکوت معنادار مقام معظم رهبری نسبت به دوره های گذشته که آقایشون در دوره های گذشته این به این تاریخ رسیده بود، یک ماه، یک ماه و نیم، دو ماه دیگه شاخصه های اون دوره رو گفته بودن، الان هیچ شاخصه ای تا حالا نگفتن غیر از اون شاخصه های کلی که معلومه، همون که با هم بحثش هم کردیم، روایتش هم خوندیم، حالا اون علم و تقوا و توان و اخلاص و پشتکار و اینا که کلیه، ولی ما قبول داریم که جریان هدایت افکار عمومی رو مقام معظم رهبری رها نکردن، قصه ریاست جمهوری رو ننشستن تماشا کنن، ورود کردن، دخالت کردن. بعضی از دوستان از ایشون، از شخصیت های رئیسی استفاده میکنن برای اینکه خب این دوستان حزب اللهی و انقلابی ما روی ایشون اتفاق نظر بیشتری دارن. خب داشته باشن. آیا راه درست اینه؟ یعنی ما باید به میل لیدرهای انقلابی و سیاسی حزب اللهی پیش بریم؟ آقا وقتی رئیس جمهور شدن امروز داشت میفرمود، تو سخنرانی هم فرمود، فرمود به خدا تو نماز جمعه من نمیخواستم رئیس جمهور بشم تا اینکه امام به من دستور داد که این امر ریاست جمهوری متوقفه بر شماست. اینم دخالت امام. ما واقعا نمیفهمیم، متوجه نمیشیم این که من ورود نمی کنم تشخیص خودشون بدن یعنی چی؟ ما تکلیف تعیین میکنیم. حزب الله باید چنین کنه، باید چنان کنه. مگه حزب الله بناست با رئیس جمهور کار کنه؟ رئیس جمهور بازوی اجرایی ولی فقیه. چرا امام ورود کرد، دخالت کرد مستقیم؟ به همین دلیل هم مقام معظم رهبری ورود کردن و دخالت کردن. مگه میشه ورود نکنن؟ بعد وقت میشه توی اسئله به این مهمی ورود کرد بدون اینکه مقام معظم رهبری بخوان شاخصی تعیین کنن؟ این همه نامه ها الان به ایشون نوشته شده که آقا شما فلان کسک رو تایید کنید، یا از فلانیش آقا شما از فلانی بخواید بیاد رئیس جمهور ما بشه. یعنی شما دارید تعیین میکنید برای رهبر کی باید رئیس جمهور بشه. اینقدر سطح آگاهی حزب اللهی های ما اومده پایین؟ بله اومده پایین. ما داریم تعیین میکنیم. عجیبه. ما باید مراجعه کنیم به نظر ولی، داریم برای ولی نظر سازی میکنیم. قیافه حق به جانبم میگیریم. کل حزب به مالدیهم فرحون. لابد ما مدافع اول و آخر آرمان‌های انقلاب اسلامی هم هستیم. مأموریت ما چیه؟ مأموریت امام چیه؟ ایسمعوا له و یطیعوه. مأموریت ما بشنوید اطاعت کنید. مأموریت امام چیه؟ اینکه در سوز جامعه راه رو نشون بده. الله تدعون علیه تدلون، هدایت کنه، صراط مستقیم رو تبیین کنه در هر زمان. الان مأموریت ما عوض شده، ما میخواییم جامعه رو هدایت کنیم. عجب جلسات پربرکتی، به نتیجه هم میرسیم. دو ماه بعد به نتیجه هم میرسیم، دور نیست. دشمنان درجه یک ما امروز باید کوس خوشحالی بزنن از اختلاف نظر شما. کی بیدار میشید؟ حالا باید حرف بزنیم، صحبت کنیم، جلسه بگذاریم، اتاق فکر تشکیل بدیم، چه کنیم تا نکنیم تا به نتیجه برسیم. فذرهم فی غمرتهم حتی حین. جواد الائمه علیه السلام رو در خانه قاتلش نشاند، در خانه قاتل خودش و پدرش. این اختلاف، این تشدد، تو رو خدا روی این آیه تأمل کنیم. حسین فقط برکت این سفره قرآن اول جلسمون بهره ببریم. روی این آیه قرآن تأمل کنیم. خدا رها میکنه کسانی رو که حول محور امام جامعه به وحدت نمیرسن. حول محور امام جامعه به وحدت برسن. شما توقع دارید این جریان های سیاسی حول محور خودشون به وحدت برسن؟ مگه امکان داره؟ این نهازهی امتکم امتن واحده و انا ربکم فتقون. اون چه که باعث اختلاف شما شده عدم تبعیت شما از رهبری واحده. انا ربکم، تا انا ربکم، تا من رهبر و ولی و حاکم و مدیر و مدبر شما هستم، اختلاف وجهی نداره. ما باور نمی کنیم کسی بگه ولایتی است و نتونه با جریان دیگه، با مؤمن دیگه، با انقلابی دیگه به وحدت برسه. باور نمی کنیم. کلاشیست، حق بازیست. چرا دشمن شاد می کنید ولایت و انقلاب و نظام رو؟ انا رب بکن فتقون. رب بکن فتقون. یک مأموریت اساسی امام و رهبر جامعه که اگر که از آفات و مضرات اختلاف و تشتت اینه، وقتی ما اختلاف و تشتت و تحزب و اینها داشتیم، امام جامعه نمیتونه مسیر جامعه رو، یعنی جامعه رو هدایت کنه تو مسیر اصلی آرمان دین، یعنی مبارزه با باطل و نابودی باطل. یعنی میبینی امام جواد علیه السلام مجبوره سر سفره مأمون بنشینه، مجبوره هرز بده مأمون حفظ بشه تو این جنگایی که میره، تو این گذرهایی که داره میره. نه هرز امام جواد ما میندازیم گردنمون، اول من کسی که این هرز انداخت گردنش مأمون بود. مأموریت انقلاب اسلامی چیه؟ مأموریت انقلاب اسلامی بعد از 38 سال چیه؟ جلوی چشم شما و ما 4000 میلیارد تومان، 50 و چند تا موشک، 7 تا موشک، 4000 میلیارد تومان عربستان میده به امریکا، 50 تا موشک امروز بزنن سوریه. ما الان مسئله مهممون چیه تو جهان اسلام؟ امریکایی ها موشک شلیک کنن به سوریه از ناوهاشون با پول 4000 میلیارد تومانی عربستان، وقت ما انرژیمون داره کجا صرف میشه؟ در برابر این اتفاق امیرالمومنین میفرمود دشمنان من در باطل خودشون متفقن، متحدن، دوستان من در حقش خود در حق خودشون متفرقن. ما باید الان انرژیمون کجا مصرف بشه؟ کجا؟ بعضیا گفتن تحلیل کردن که آقا این مثلا یه چراغ سبزی نشون دادن به اصلاح طلبها که چه کنن چه نکنن، از اون طرف تهدیدات، همین حرفایی که میزنن هنوزم میزنن، همیشه هم زدن که امریکایی‌ها تهدیدشون تهدید جدیه، ما باید میانه رو باشیم که از حمله امریکا جلوگیری کنیم، اهل تعامل و مذاکره و صلح باشیم تا از تهدیدهای او جان سالم به در ببریم. نه، این چه تحلیلی؟ شما ببینید بیداری اسلامی چه اتفاقی رو در جهان ایجاد کرده، چه انرژی متراکمی رو آزاد کرده. همین تدموری که الان دارن تلاش میکنن آزادش کنن، یعنی از دست حزب الله بگیرن، از دست انصار خدا بگیرن، از دست لشکر اسلام بگیرن، تو این رفت و برگشت ها چی رو به اثبات رسونده؟ چه قدرتی از جبهه جهانی اسلام رو به اثبات رسونده؟ ترامپ با اومدنش تو میدون مستقیما دستور فرمان حمله موشکی رو صادر کردن به سوریه، گور خودش رو کنده. اینا میفهمه ترامپ که خودش کسی نیست، همون لابی صهیونیستی که داره کارو اداره میکنه، گور خودش رو کنده. اینا هی سعی داشتن بگن ما با مردم سوریه هستیم، ما اومدیم نجات بدیم شما رو، چه کنیم چه نکنیم. چرا اینها به دست و پا افتادن؟ انتخابات ما، انتخابات ما مسئله خیلی مهمتری در فراروی ما قرار داره. قدرت اسلام امروز تونسته این مقاومت رو تا 6 سال پر دوام و پر انرژی نگه داره. اونا مگه چقدر میتونن با شما بجنگن؟ قدرت شما قدرت زاینده ایمانیه، اون کی میتونه مقابلشی بیسته؟ موشک میتونه جلوشو بگیره؟ این بر بچه های افغانیمون، مبارزینمون، همین پاکستانی هامون، نه رزمندگان خودمون، یا رزمندگان سوری و لبنانی، این با چه روحیه این میرن میجنگن؟ با این قدرت کی میتونه مقابله کنه؟ امام حسن عسکری فرمود روایت شو با هم ده ها بار مرور کردیم، فرمود وقتی دشمن شما مکرش ضعیف میشه دشمنیش علنی میکنه، وقتی ضعیف شده الان داره 50-60 موشک شلیک میکنه خود امریکا به سوریه. بعد همین ترامپ با همین لابی های امریکایی باید برگردن بگن ما باید سعی کنیم توی این انتخابات میانه روها برنده بشن. خوب جریان های انقلابی از برو دارید میبینید میانه رو برنده شدن در انتخابات یعنی چی؟ نه فقط یعنی یک ادهی بیان که لاعبالی باشن در مسائل سیاسی وازده واخورده باشن منفعل باشن، یه ادهی بیان که راحت طلب باشن به قول مقام معظم رهبری آسان خواه باشن، جاه طلب باشن، کمکار باشن، به راحتی اجازه لخنه مفسدین رو در جمع خود. نه فقط این نیست، ما در این انتخابات خودمون رو باید در مبارزه جهانی ببینیم. فزر هم فی غمرت هم حتی این یه جمله از امام جواد دیدم، محشر 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 لیدرهای حزب اللهیتون رو دیدید بهشون این کلمات امام جواد رو بگید، فکر نکنید چیزی میفهمن. کسی که سعی میکنه خودش جامعه رو به زعم خودش هدایت بکنه نه با شاخصه های ولایت نه با نقشه راه ولی، نه ولایت ولی، چون خیلی ها الان ولایت در سایه دارن، در سایه دارن، اسم ولایت فقیه رو میبرن ولی افکار خودشون رو اعمال میکنن. خیلی روایت زیبایی از امام جواد علیه السلام، امروز من تو تحف العقول دیدم این روایتو. اوحالله الى بعض الانبیا، خدای متعال وحی کرد به بعضی از انبیا. اما زهد کف دنیا فتعجل کر راحه. آقای پیغمبرم تو در دنیا زاهدانه زندگی کردی، این زاهدانه زندگی کردنت با سرعت تو رو رسوند به یک زندگی راحت. این مال من نبود، زاهدانه زندگی کردی عوضش راحت شدی، چون اونایی که هرس دارن طمع دارن دنیا طلبن زندگی راحتی ندارن، معیشت انزن کن. اما کسی زاهدانه زندگی میکنه میفرماد اما تو رو خدا، این کلمات امام جواد دقت کنید، من به اون نگاه امام جواد میخوام شما دقت بکنید ها، ولی جملات حضرتش نورانی هست به قلبتون می نشینه انشالله، ولی میخوام بگم فضای اون روز امام جواد چیه که حضرت جواد اینجوری حرف میزنه. اما زهد و کف دنیا فتعجل و کر راحه و اما انقطاعک الی فیعززک بی. تو زاهدانه زندگی کردی زندگی راحتی رسیدی، مؤمنانه زندگی کردی مخلصانه بندگی کردی، باعث شد که به واسطه انقطاع از دنیا و اتصال من به عزت برسی. یعنی بندگیت هم مال خودت بود، درست شد؟ ما گیرمون الان تو همون زاهدانه زندگی کردن و بنده زندگی کردن است که داد مقام معظم رهبری در میاد فرماد زندگی اشرافی آثارش چیه؟ یه حرفی شما بعد از 30 خورده این سال حقوقای نجومی کذا میبینی بعدش هم تموم میشه، داستانش تموم میشه، تموم میشه، یک نفر هم محاکمه نمیشه، داستانش تموم میشه. دیگه الان شما ببینید راجع به حقوقای نجومی کی صحبت میکنه، راجع به وام های کذا و کذا کسی صحبت میکنه، تموم میشه. قوه قضاییه میگه یک نفر رو هم اینها ما معرفی نکردن حتی به عنوان مجرم. تمام میشه. حالا اگر قرار بود زاهدانه هم زندگی بکنیم، اشرافیگری زندگی نکنیم، اگر قرار بود عابدانه هم زندگی بکنیم، مؤمنانه هم زندگی بکنیم، خدا میفهمد اینو مال خودت. از همه چی منقطع شدی؟ آخه بعضی از دوستان میفهمن یا هدف از زندگی این انقطاع الالله. نه، کی گفته هدف اینه؟ این سرمایه شما برای حرکته. زاهدانه زندگی کنیم تمام. چی کی گفته تمام؟ امام جواد میفرماد پیغمبران الهی بعضیشون که زاهد زندگی میکردن و واقعا منقطع از دنیا بودن، متصل به خدا بودن، عاشق خدا بودن، خدا بهشون وحی الهام فرمود، بهشون گفت شما اون زهدت که زندگی تو راحت کرد، اون بندگیت هم تو رو به عزت بودن با من رساند. خب خدا مگه چیز دیگه ای هم میمونه باید یه پیغمبر انجام بده؟ دقت کنید. ولکن هل آدیت لی عدوًا و والیت لی ولیا، هل آدیت لی عدوًا و والیت لی ولیا. آقای زاهد، آقای با تقوا، آقای مؤمن متقی، آیا تو زندگی خودت دشمنی کردی با دشمن من؟ پیروی کردی از ولی من؟ از با دوست من دوستی کردی، همراهی کردی؟ پیغمبر، ما باید کاری کنیم. ما آحاد این جامعه ولایی، آحاد این جامعه ولایی باید کاری کنیم. رهبر ما که جای پیغمبران نشسته و به حق هم نشسته، ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هست. امام این رو همین جوری که نفرمودن، کلی مستندات آیه‌ای و روایت هست. ما باید کاری کنیم مأموریتی که خدا از انبیا به انبیا داده و از انبیا کاری که خواسته، تکلیفی که خواسته، رهبر ما بتونه انجام بده. آقای رهبر انقلاب، شما برای دشمنی با جریان استکبار نیاز به چه مجری داری در این مملکت امروز؟ چون شما دارید دشمنی میکنید، شما دارید هدایت میکنید جهان اسلام رو، شما باید بگید ما چه رئیس جمهوری انتخاب کنیم. شما باید بگید. حالا اسم شخص رو نمیبرید، دب نداره. شما وقتی میگید من هیچ دخالتی نمی کنم، ما میترسیم. شما وقتی مثل سالهای گذشته شاخص رو تعیین نمی کنید، شاخصهای ویژه سال رو تعیین نمی کنید، ما میترسیم. ما احساس میکنیم شما از ما ناامید شدید، یا حداقل از اتحاد ما ناامید شدید. بعد بشنن این فکر کنن، راجع به این حرف بزنن، به جای نامه های پشت در هم کمپین برقرار کردن و اصرار کردن به آقا که آقا چنین بکن، به جای خط نشان کشیدن و تعیین تکلیف بر ولایت، از ولایت تکلیفتون رو بخواید، این رو بپرسید. امام جواد علیه السلام میفرماد خدا به پیغمبرانش میفرماد خب با زهدتون راحت زندگی کردید، مال خودت بوده، با بندگیتون و انقطاعتون از دنیا به عزت بودن با من رسیدید، یعنی من بهرش رو در همین دنیا بهتون دادم، حالا برای من چه کردید؟ آها، میشه آدم زاهد آدمی باشه که مرضی رضای خدا عمل نمی کنه؟ بله، در زهدش مرضی رضای خدا عمل میکنه، اما در تکلیف اجتماعیش عمل نمیکنه. نمیکنه به همین سادگی. جواد الائمه بعد از امام رضا، آقا این جنایت شیعیان زمانه، جنایت محبین ولایت اون زمانه. جواد الائمه بعد از شهادت امام رضا، اون هم با اون روی کرده حضرت جواد، با اون سبقه، با اون ویژگی های خاص حضرت جواد. شما یاد این خاطره رو ما تو روزه ها میگیم، ولی این خاطره روزه نیست در اصل، که حضرت جواد 4 سالن مش میکوبه به زمین، میکشم، آتش میکشم، خاکسترشون رو به دریاها میدم. آقا امام رضا میفرماد چه کسی رو؟ فرماد اون کسی که حضرت زهرا سلام الله علیها مادرم فاطمه رو بهش جسارت کرد زد. بعد امام رضا چی میفرماد؟ نوشته باقیش هم بخونیم. نوشته میان دو ابروی امام جواد رو امام رضا علیه السلام، این نوجوان نونهال 3-4 ساله، کودک 3-4 ساله در اصل، بوسید. امام رضا فرمود تو به حق شایسته امامتی. تا وقتی مدینه بود حضرت جواد الائمه، هیچ روزی نبود که حضرت جواد الائمه اول یه سری نرن حرم حضرت نبی، یعنی کنار مسجد حضرت پیغمبر، سلام به پیغمبر ندن، و بعد از اون هیچ روزی نبود که جواد الائمه علیه السلام بعد از اون به منزل حضرت زهرا نرن و برای حضرت زهرا دو رکعت نخونن و توسل پیدا نکنن و بعد به منزل نیان. من برای خودم هم جالب بود، کسی سوال کرد حضرت جواد الائمه چرا میگن تقی؟ گفتم حالا یه موضوع خیلی مهم بیاد یکی از این خبرگزاری ها. گفتم حالا این همه حضرت جواد الائمه مطلب داره، حالا شما فقط به این سوال، مثلا ایشون چند سالشون بود مثلا امام شدن، یا مثلا کی، یه سوال های صرفا اطلاعات عمومی. خب این که دیگه نیاز نداره شما به یک کارشناس زنگ بزنید مثلا بگید آما که کارشناس نیست، ولی مثلا بگن به عنوان کارشناس بگن که شما حرف بزنید. خب یه مجری هم میتونه اینا رو بگه، همه کتابا نوشته، تو سایت هم زدن، این که گفتنش کاری نداره، که سوال اصلی رو بپرس. گواجه خب حالا این شبکه خیلی خاصه، بعد میگم با امام جواد خیلی مسائل مهمتر داره. گفت بله آجا، ما به مسائل مهمترش هم سوال داریم ازتون میپرسیم. گفتم چی؟ گفتم معجزات امام جواد چی بود؟ گفتم عزیزم من فقط این که فقط این نیست، راجع به زندگی امام جواد علیه السلام و کلمات امام جواد علیه السلام و اینا. حالا باشه، من هم نمیدونم والا به خدا، تا حالا توی این 5-6 ساله به این فکر نکردم چرا امام تقی، امام تقی اسمش تقی شد. حالا شیخ صدوق یه جاییشون آوردن سند یه که فرمودن به خاطر اون اتفاقی که اون شب افتاد. ام فضل ملعون یه غلطی کرد، کسی آمد مراجعه کرد به خانه امام جواد علیه السلام، ادعا کرد من مثلا همسر امام جوادم. اینم عصبانی شد و ناراحت شد و این در و اون در زد، بلند شد اومد پیش پدرش. آی که نشستی که من شوهرم زن داره، مأمون بدبخت بیچارم که مست لایعقل بود، مفصلم مشروب خورده و شمشیر رو هم بدید. شمشیر رو برداشت و مست، مأمورم نفرستاد، خودش پاشد رفت منزل امام. خب دیگه همون تو کاخه دیگه، شروع کرد با شمشیر حضرت جواد الائمه رو تکه پاره کردن و این زن جیغ داد غلط کردم، نکن، پدر کشتی، بیچارم کردی، منو بیچار کردی، فلان بیزار، تموم شد. صبح شد، دختره اومد با گریه و آه و ناله رفت پیش پدرش، گفت دیشب بابا تو چیکار کردی؟
چیکار کردم؟
یادت نمیاد؟
نه من چیکار کردم؟
معلوم بوده موادش اصل بوده. هیچی یادش نمیاد.
به قول این دوستمون میگفت از آشنا گرفته.
وای یادم نمیاد چی شده مگه؟ گفت بابا دیشب من آمدم یه گله‌ای کردم، تو هم با شمشیر افتادی و تکه پاره کردی. ناد و بیدادش در اومد، نالش بلند شد، چه خاکی به سرم ریختم، چه غلطی کردم، برید ببینم چه خبر. برید مأمور فرستاد، رفتم پیش امام جواد، دیدم که نه حضرت سالمم. به یه بهانه ای مأموره رفت، چه میدونم، من پیراهن شما رو ببوسم ببویم. یه من پیراهن رو به همین بهانه بوسیدن و بویدن کنار زدم، بدن آقا رو دیدم تمیز سفید مثل برف، سالم، اصلا جای شمشیرم نیست. اینکه خدای متعال حفظ کرد اون شب امام تقی علیه السلام رو، حفظش کرد. دقت کنیم، فقط نمیخوام داستان بگم، میخوام استفاده بکنم. گو بری بیارید آقا رو. آقا رو آوردن و احترام و اکرام و ببوس و اصلا هم به روش نیاورد که چه غلطی کرده بود. اونجا بود که آقا این هرز رو داد. دیدی خدا منو چجوری از شر شمشیرهای تو حفظ کرد؟ میخوای از شر این شمشیرهای دشمنان اسلام حفظ بشی؟ داری میری الان سفر کجا چی؟ تو شب نماز میخونی، این اعمال انجام میدی، این هم که من برات مینویسم، برای حضرت خودش نوشت، من برات نوشتم، همراه داشته باش برو. این حفظ کردن، این نگه داشتن امام جواد علیه السلام، خدا او رو حفظ کرد. چرا حفظ کرد؟ خب امام جواد دو روز دیگه مثلا میخواست به شهادت برسه باسم. خودی به شهادت همینجا میرسید دیگه. نه عزیزم، حساب کتاب داره. امام و رهبر جامعه رو خدا حفظ میکنه، باید حفظ کنه. هنوز ماموریت امام جواد که تمام نشده. این هرز رو که امام جواد علیه السلام رو حفظ کرده، همین هرز باید مأمون رو حفظ بکنه. برای چی؟ تو رو خدا دقت کنید، همین هرز باید مأمون رو حفظ بکنه تا حکومت اسلامی قوام پیدا کنه، حتی اگر شده با این مأمون سلامت بمونه، دشمنان اسلام مسلط نشن. ما چقدر اهمیت داره حفظ نظام جمهوری اسلامی، حفظ ولی چقدر اهمیت داره. کلان کلان از قم بلند میشی، حاج آقا، آقای انقلابی لیدر حزب اللهی ها، پا میشی میری یه شهری تو حوزه علمیش سخنرانی میکنی، برای اینکه کاندیدای مورد نظر تو رأی بیاره به کاندیدای دیگری که اونم حزب اللهی، به قول آقا فرمود اینا همشون انقلابیان. تو دوره قبل آقا فرمود این چهار تا با هم خیلی فرقی ندارن، اینا کشور مقاومت میدن. خب پا میشه میره اونجا برای اینکه آدم خودش رأی بیاره، به طلبهای حوزه علمیه اون شهر میگه که فلانی فلانی صفر تا صد همه نیروهاش اصلاح طلبن. یک دروغ شاخداری رو این آقای حزب اللهی انقلابیه با تقوای مؤمن متدین اهل مناجات میگه که نگو که نپرس. میگفتم شما طلبه های این حوزه علمیه یه دونه تون بلند نشد بگه نه صفر تا صد، دو تا از این نیروهای اصلاح طلبش رو معرفی کن. نه دیگه، آج آقا فلانی میگه یعنی دیگه حرفش حرف مطلق درسته. ای ابله، وقتی میشه به راحتی تو جبهه حزب اللهی ها به همین راحتی میشه اختلاف ایجاد کرد. شما نیاز به من نمیدونم چرا ترامپ انقدر دیوون از پول میره از ترامپ که هیچی، اون که اصلا چرا انقدر این یارو عربستانی دیوون است انقدر پول خرج میکنه. 4,000 میلیارد میدیش موشک، موشک نمیخوایم والا ما. تم میمونه. من از یه جمله دیگه امام جواد میترسم، این جمله هم بگم. فرمود نحنو معشرو ازا لم یرز الله لأحد ند دنیا نقلنا الی. اگر خدا، ببینید اینو عرض میکنم، این حرف تکان دهنده ایه، ولی یه بار خدا این کارو کرده. اگر ما که باید قدر ولایت رو در عمل بدانیم، روایت رو هفته پیش خوندیم، در عمل بدانیم، در شعار فقط، در گفتن و در این حرف و سخنرانی نه، در عمل. این آقایونی که بلند شدن رفتن میشه مقام معظم رهبری راجبه جریان های حزب اللهی، ما میخواییم یه آقا فرمودن براخره اینجا جریان های حزب اللهی و انقلابی اینا رو آقا به وحدت برسونید. خب این تکلیفه دیگه، تموم شد دیگه، تکلیفه دیگه. دفعه پیشم آقا تکلیف کردن، گوش نکردیم. 4 سال همه آقایونی که به وحدت نرسیدن در دوره قبل، اما از لیدرها و افراد تحت عبودیتشون، همه اینها در گناه‌هایی که مسئولینی انجام دادن که حق مظلومی ضایع شد، حق مؤمنی ضایع شد، شهیمن شریکن شک نکنن. تو همین شرق دسفور گفتم هفته پیش بهتون، شرق دسفور دیشب من دوباره سوال کردم، من مطمئن بشم من درست فهمیدم، وقتی اشتباه نقل نکنم. یک کسی مأموریت میدن تو همین شرق دستور شهر حمزه که بچه ها رفتن کار کردن، آه شما مهندسی کار کردی، بالاخره برو این شرق دستور یه دوری بزن، چند تا مزرعه پیاز هست، چند هکتار داریم اینجا؟ میرفتم دیدم 1350 هکتار مزرعه پیاز داریم. اومدم با آمار و با آدرس و با تلفن و با اسم و با عنوان دادم، و کشاورزی اونا هم دادن به استان و اونا هم دادن بالاخره به بالا وزارت کشاورزی و کذا و کذا. زمان خرید محصول رسید، حالا محصولی که فوق‌العاده ضعیف می‌خریدن که اصلا صرف نمی‌کرد، با 150 تومن 200 تومن کیلوی پیاز خریدن صرف نمی‌کنه کارگر بذاریم از پیاز جمع کنه، که پول کارگر در نمیاد. تازه پول کارگری که اینا میدن، پول کارگری که اینا میدن، شما یه کارگر معمولی الان تو قم بره کار بکنه 50 60 تومن میگیره، اون پول کارگری که اونا میدن همه زن و بچه و داموس مردمن، تو همون شهر حمزه نفری 20,000 تومن میدن. 20,000 تومن روزی با اون وضعیت صرف نمیکنه. منتها از 1350 هکتار لیستی که رفته برای دولت 600 هکتار رفته. واقعیش چی؟ حالا چرا کمتر فرستادن؟ ها چه توانی بوده این مسئول با مسئول بالاتر؟ چرا چی؟ بالاخره ما این آمار رو بدیم پایین تا واردات پیاز بیاد بالا. ای بابا، اینجا نزدیک فقط این یه تیکه گوشه خوزستان اون بر شرق دسفول، فقط شما همین الان 600 700 هزار 700 هکتارتون باید بگنده مزرعه، یک سال دسترنج این کشاورزه، باید بگنده سر مزرعه هم باید بگنده، یعنی کسی نمیتونه برداشت کنه بره مثل پرتقال برداشت بشه بره بگنده. باز اونا یه کارگری پول داشتن دادن پرتقاله رو برچیده، این یکی اینم نداره، تو سر زمین باید بگنده. چرا؟ تا بتونه اون دو مسئول بالاتر یه چیزی به جیب بزنه. هر کی تو این سهیمه دیگه. وقتی مقام معظم رهبری میفهمد راه برون رفته از این قصه اتحاد شماست، تموم کنید دیگه، حرفو تمام کنید. چرا بازی میکنید با سرنوشت این ملت؟ بس من میترسم این اتفاق بیفته. فرمود وقتی که خدا ببینه دنیا دیگه به درد این امام نمیخوره، امام برای چی در دنیاست؟ امام که دنیا طلب نیست که. به قول امیر المومنین فهم متقین ارادت هم دنیا فلم یریدوها. متقین اینجوری هن که دنیا التماسشون میکنه اینا قبول نمیکنن. حالا امام جامعه چجوریه؟ امام جامعه که دنیا نمیاد به خاطر دنیا. انتم خلقتم للآخره، امام برای چی آفریده شده؟ منتها اگه ببینه، خدا ببینه این دنیا به درد این امام نمیخوره، چکار میکنه؟ امام جواد علیه السلام فرمود امام جامعه رو خدا میبره. برد دیگه، امام رو از ما گرفت خدا. تازه انقلاب پیروز شده بود. حرف امام رو گوش نکردیم، خدا گرفت. بترسیم، بترسانیم جریان انقلابی و مؤمن و حزب اللهی خودمون رو از عاقبت این عدم اتفاق و اتحاد و یگانگی. آقا امروز تلویزیون نشون داد فرمود من میخواستم رئیس جمهور، نمیخواستم والله، من نمیخواستم رئیس جمهور بشم. مقام معظم مهبری فرمود من برای ریاست جمهوری، امام فرمود تو تکلیف داری، متوقفه در تو، باید بری این کار رو بکنی. رفقا بی برو برگرد داریم میگیم، ما باید شرایط رو برگردونیم به چنین حالتی، بریم بگردیم دنبال کاندیدایی که آقا به او بگه تو باید رئیس جمهور بشی، کاندید بشی، حالا مردم رأی بدن رأی ندن. بعضی نگن آقا این دیکتاتوری شد، نه کاندید بشو، برو خود رو در معرض قرار بده، حالا مردم رأی دادن خب انتخاب کردن، رأی هم ندادن خب ندادن. ما باید به این نقطه برگردیم، حواسمون کجاست؟ نه به کسی که مثلا جریان حزب اللهی نسبت به این شخصیت، شخصیت محترم خوب مؤمن انقلابی و همه چی، برسن مقام معظم رهبری بگن من حرفی ندارم، خودشون تکلیفشون رو تشخیص بدن انجام بدن. آقا نگو اینجوری، یعنی خاک بر سر ما. شما توی خریدن لباس خارجی دکمه کد ایرانی باشه خارجی باشه صحبت میکنی، راه نشون میدی. چطور ممکنه که ما مستغنی باشیم از اینکه شما هدایت کنید ما رو؟ بله نسبت به همین اشخاصی که وارد میدان باید بشن، نه این که وارد میدان شدن، نسبت به اشخاصی که وارد میدان باید بشن و احیانا شدن. نقش ولی فقیه، نقش امام در انتخابات کجاست؟ بچه ها دنبال این نقش بگردید. هیچ ایرادی نداره شما در هر ستادی خواستید فعالیت بکنید، هیچ ایرادی نداره هر عزیزی رو خواستید انتخاب بکنید، این ها مهم نیست. منتها باید مطمئن بشی دقیقا سراغ کسی رفتی که رضایت ولی در اویه، چون اون میخواد باهاش کار کنه. ما وسط جنگیم، چرا امام محکم به مقام معظم رهبری در اون زمان میفرماد تو باید برید رای انتخابات شرکت کنی؟ بخاطر اینکه ما اون موقع وسط جنگ بودیم، منتها جنگ اون روز ما در مرزهای ما بود، جنگ امروز ما تو یمنه، تو بحرینه، تو عراق، تو سوریه است، به حضرت عباس جنگ ماست. همین الان دارن شهید میارن با اینکه جنگ ماست. این شرایط با در شرایط جهش هست چه فرق کرده؟ بهتر شده؟ ببخشید دشمنان ما مثلا کینه و حقدشون نسبت به ما، خصومتشون نسبت ما کمتر شده؟ این ترامپ هنوز نیومده میگه موشک بارون کنید، این دیگه کیه؟ هم نیومدی، یعنی دیگه یه ذره هم سعی نمی کنن سیاس برخورد. اوباما رو برداشتن، ترامپ رو گذاشتن، گفتن دیگه بازی اوباما نمیگیره، ورش دارید، ترامپو بذارید بزنه. ما اینو نمیفهمیم. اوباما که وظیفش این بود بازی کنه رو برداشتن، به قول آقا رئیس جمهور مثلا خوش اخلاق بعدش داشتن، لبخند بزن، قدم بزن، ها اینا رو برداشتن. اولین اقدام عملیش کشورش رو بس نذاشت تو وارد کشورش بشی، ایرانی وارد کشورش بشه، نه شما، شما چیکار دارید میکنید؟ تحریم ها رو زیاد کرد، سومیش هم موشک زد دیگه، سومیش بود دیگه، هم نیمده چی رئیس جمهور با برکتی. خب این برای ما چه پیامی داره؟ خدای به حق جواد الائمه علیهم السلام، اگر قدر جواد الائمه را آن زمان نشناختند و آقا جواد الائمه به سختی و زجر توانست احقاق حق کنه و اهل حق رو تثبیت کنه، ببین وقتی مأمون تسلیم امام جواد میشه در عین این که او رو زندان کرده، محصور کرده در کاخش، این یعنی پیروزی جواد الائمه. وقتی مأمون مجبور میشه امام جواد رو تکریم کنه، وقتی امام رضا علیه السلام رو جگرش رو پاره پاره کرده، این یعنی فتح و نصرت، این یعنی برکت وجود جواد الائمه. ما به این نقطه باید برسیم، حداقل به این نقطه برسیم. مأمون این زمان که مسلط بر بلاد اسلامی امروز امریکا و اسرائیل، باید برسه به این که تکریم کنه قوای اسلامی رو، امام مسلمین رو. مستقیم میاد وارد میشه در حمایت از خدایا به حق جواد الائمه علیهم السلام، ما را قدر شناس جانشین شایسته جواد الائمه و ائمه خدا یعنی ولی فقیه من بگردان. خدایا البته تو انتظار داری ما قدم برداریم، انتظارت هم حقه، هر بلایی هم سر ما بیاری در وقتی اتفاق اتحاد نرسیدیم، حق داری. لکل اطبا، لکل اطبا حتی ترزا. ولی خدا در مقام مسئلت، ماه رجب فرمودی اگر از من چیزی بخواید عطا میکن. خدای در این ماه رجب به ما رحم کن و در این امر انتخاب رئیس جمهور، آن که مرضی نظر فقط ولی ماست و نائب امام زمان ماست بر کرسی صدارت و بر کرسی خدمت به این خلق بنشان، به امام جواد علیه السلام و به حضرت علی اصغر صلوات هدیه کن.
اللهم صل علی